بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على جميع الانبیاء والمرسلین وعلى سيدنا ابي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. در روایات زیادی که بخشی از اون را هفته‌ای قبل تلاوت کردیم می‌بینیم اطلاق لفظ خلق را بر کل موجودات عالم قبل از ظهور و قبل از تحقق عینیشون در عالم بر همه می کنند. مثلا همین فرمایش جناب امیر المؤمنین و جناب رسول الله که هر کدامشون فرمودن من نبی بودم، حضرت فرمود در حالی که آدم بین ما و بین آب و گل بود، و امیرالمؤمنین هم فرمود من ولی بودم در حالی که آدم بین آب و گل بود. خب یک نکته اون مطلب بود که بین خلق و ولادت باید فرق گذاشت. یک نکته دیگر هم این است که مسئله خلقت اگر بر اساس اون تنظیر و تشبیهی که در هفته قبل شد به مقدار به معنای اندازه گرفتن اشیاست، بعد از او برش کردن است، بعد از او دوخت و دوز کردن است، منتها در اون مثال حرف از تقدم و تأخر زمانی است. وقتی پارچه ای را انسان به خیاطی بدهد از جنبه زمانی او اول اندازه شخص را می گیرند، بعد از او در مرتبه زمان بعدی اون رو برش می کنن، در رتبه سوم زمانی هم اون را به تصویر می کشد و صورتگری می کند که به صورت اون مقصود لازم در بیاد. منتها حتی در مسائل متعارف هم ما اطلاق لفظ خلق را به تصورات ذهنی هم می کنیم. مثل یک مهندسی که نقشه یه ساختمانی رو می کشد، در مقام تصور ذهنیش مربوط به شؤون گوناگون یک بنا را تصویر می کند در مقام تفکر. بعد اون چرا که در موطن ذهنش به تصویر کشید، این رو برای تفهیم دیگران در خارج هم روی صفحه پیاده می کند که حالا اونی که در خارج پیاده شده به صورت یک نقشه عینی خارجی در دسترس بنا قرار میگیرد، کتاب بر اساس او بتونن بنا و ساختمان را پایه‌گذاری کنن. روی این حساب قبل از این که این نقشه از ذهن مهندس بیاد در مرتبه خارج پیاده بشود، اونجا رو هم برش اطلاق خلق میکنند. میگید که من اول این رو در ذهن خودم ایجادش کردم، یه همچون نقشه ای را، بعد اون رو آوردم روی صفحه کاغذ پیاده کردم، که در حقیقت اینی که در خارج پیاده شده است به وفق همانیست که در ذهن او ترسیم شد. به عبارتی اینی که وجود عینی خارجی یافت به وفق همانیست که در وهله اول در ذهن این آقای مهندس حاصل شد. گرچه ما که بیرون از اوییم میخواهیم که نسبت به او نظر بدیم که آیا مهندس هست یا نیست، تا موقعی که اونی که در ذهن اوست در خارج روی لوحی پیاده نشود، به یک تعبیری از قلم او به مرتبه لوح نرسد، ماها هنوز از اون چرا که در جان اوست اطلاع نداریم. ما مهندس بودن او را در مقام اون صورت خارجی مشاهده میکنیم، ولی خب روشن است که در حقیقت مهندس بودن این شخص به اون دارایی و کمال و علم او برمیگردد که میتواند در ذهن خودش، در قوه ذهن خود بتونه ترسیم کند اون چرا که در خارج پیاده میکند. و طبیعتاً قبل از این که باز در موطن ذهن ترسیم صورتی بکند، باید هدف خودش رو هم در نظر بگیرد که به چه هدفی داره یه همچو نقشه‌ای رو میخواهد در ذهن تصویر کند. حتی اگر هدف من نباشد این تصویر ذهنی او، خب قطعا شاید به وفق اون چه که در خارج باید پیاده بشود در نیاد. ولذا ما اگر به یک مهندسی بگیم که شما نقشه ساختمانی رو بهمون بده، اما هدف تعیین نکنیم که این ساختمان اداری است، مسکونی است، در صورتی که اداری هست از چه نحوه و چه نوع شغلی است، اگر مسکونی هم هست بالاخره چه مقصدی در این مسکونی بودن به همراه است، تعداد افراد چقدرن، اونی که شما میخواهید بر این ساختمانی که در خارج بعداً پیاده میشود چه هدفی دارید، میخواهید توش پیاده کنید، اتاق مطالعه میخواد، اتاق خواب میخواد، اتاق پذیرایی میخواد، اتاق مهمان میخواد و هاکذا، باید اول هدف قضیه روشن بشه، بعد حالا آقای مهندس بتونه حتی در مقام ذهن هم یک تصویر ذهنی را از اون مقصودش پیاده کند. وگرنه اگر هدف روشن نباشد، طبیعت قضیه این است که حتی او در تصویر ذهنی هم تردید دارد، نمیداند که باید چجور نقشه را تصور کند که بعد بیارد روی لوحی اون رو منقوش بسازد. پس به یک تعبیری اول هدف باید روشن بشه. این هدف و غایت انگیزه می شود برای حرکت علمی شخص مهندس، که شخص مهندس می خواهد تصور بکند یک ساختمانی را باید قبل از این تصور انگیزه و هدف این ساختمان براش روشن بشه که این انگیزه و هدف باعث بشه، انگیزهی بشه، محرک بشه او را که بتونه در مقام تصور ذهنی تو بین دارایی های خودش، دانایی هایش مسافرت کند، ببیند که چه صورتی را میتواند متناسب با این مقصد پیاده کند. بعد از اون در تصویر ذهنیش صورت رو پیاده کنه، بعد هم بیاره در مقام خارج او رو در لوح منقوش بسازد، تحویل دیگری بدهد که کار شروع بشه. خب ما الان در سه بخش تقریبا مطلب داریم تو همین مطلب. به تعبیر قرآن اون چه که در این عالم است بیانگر اون چراست که در عالم غیب است. منتها تفاوت بین مراتب رو باید انسان تشخیص بده که اینجا مثلا تقدم و تأخرها زمانی است، اونجا تقدم و تأخرها ذاتی و رتبی است، کاری به زمان نداره. حالا اینجا میبینیم یکی مسئله انگیزه است و هدف را تشخیص دادن است، و بعد از انگیزه و هدف رو تشخیص دادن که به یک تعبیری علم به مقصود این فعل و علم به غایت او جزو علوم این شخص قرار میگیرد. در رتبه بعدی این است که ذهن او به سوی تصویرگری اون مورد هدف به حرکت در بیاید. این نحوه حرکتها را تعبیر میکنن به حرکتهای وجودی و ایجادی، حرکتهای ایجادی. یعنی شخص اول انگیزه پیدا میکنن، انگیزه باعث می شود که او به حرکت در بیاید، به حرکت در بیاید تا صورتی را، چیزی را ایجاد کند. اونی را که او می خواهد ایجاد بکند به یک تعبیری چون محدود به حدی است، در همون موقعی هم که داره تصور او را می کند، از تصور او به سوی او به حرکت در میاد که او را در خودش ترسیم کند. بعد از اون هم میاد او را در مقام خارج پیاده می کند. می بینید توی هم اون ترسیم ذهنیه اطلاق خلق می شود و هم در اون ترسیم خارجی اطلاق خلق میشه. ولذا یه مهندس میتونه بگی آقا من قبل از این که این بنا را صورت او رو روی لوحی در خارج پیاده کرده باشم، اول در ذهن خودم او رو تصویرش کردم، اون تصویر ذهنی خودش را هم به یک تعبیری بر او اطلاق خلق بکند. اول او رو در ذهنم خلق کردم، بعد از این او رو آوردم در خارج روی لوح کاغذی، او رو در یه حد خاصی ایجادش کردم. میبینیم الان توی لحن روایات این نکته ها به این سلسله طولیه مشاهده میشه. مثلا جناب رسول الله یا امام صادق علیه السلام فرمودن به این که ما قبل از این که حضرت آدم خلق بشود ما خلق شدیم، ولی این که از جنبه ظاهری خلقت در عالم طبیعت این قبل از حضرت آدم انجام نشده، این خلقت به تعبیری بعد از حضرت آدم انجام شده است که از نسل اوست. و در روایات دیگری باز همین بزرگان آمدن که ما از نسل حضرت آدمیم، این رو هم که شکی توش نیست. اما میبینیم لفظ خلق را به قبل از خلقت آدم هم اینا به کار بردن، ولذا توی اون بخش فرمودن که هم حرکت ایجادیه و هم حرکت وجودیه هر دوتا علت غایی میخواد که چرا یکی حرکت میکند که ایجاد کند و چرا دیگری حرکت میکند که تا چیزی رو ندارد به دست بیاورد. به دو تا تعبیر دیگر عنایت بفرمایید این الفاظ الفاظ دقیقی است. یکی حرکت میکند تا چیزی رو که دارد انشاء کند و ایجاد کند، دیگری هم حرکت میکند تا چیزی رو که ندارد به دست بیاورد. اونی که دارد میخواهد حرکت کند، حرکت دارا حرکت ایجادی است در اصطلاح مسائل معرفتی. اونی که ندارد حرکت میکند تا به دست بیاورد، اون رو تعبیر میکنن به حرکت وجودی. این هر دو حرکت البته هدف میخواهد، بدون هدف نمیشه. هدف هم در حرکت ایجادی لازم است و هم در حرکت وجودیه هدف لازم است. اون هدف به عنوان علت غایی میشود برای حرکت ایجادی و حرکت وجودی. اینی که ندارد قطعا دارایی رو در نظر میگیرد، حالا یا به تصور ذهنی یا به یک تشنگی و خواسته وجودی به سوی او حرکت میکنند. همینی که ندارد و دارایی را یا تصور ذهنی میکند به صورت مفهومی یا به او علم شهودی پیدا می کند مثل هدایت تکوینیه موجودات از باب ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، که به هر حال یا چه به صورت علم مفهومی باشد مقصود رو در نظر بگیرد یا به صورت علم شهودی باشد که خداوند این علم شهودی رو در دل تک تک موجودات عالم در نشأه طبیعت قرار داد، میبینیم که تمام اشیا به دنبال رسیدن کمالند. بعضی‌ها میخواهند سرسبز بشن، تمام نطفه ها همه میخوان سیر عروجی پیدا کنن، چه در انسان، چه در حیوان، چه در نبات و در دل خاک و معادن هم این همه معادن عجیب و غریب همه در صدد رسیدن به کمالن، که اینها همه بر اساس هدایت تکوینیه که در جای خودش جای بحث است، اینها هدفمندانه انگیزه پیدا میکنن که این حرکت وجودیه رو آغاز کنند. ولذا این بذر کشته میشه، حرکت وجودی او شروع میشه، میبینید از درون متحرک است، بر اساس اون حرکتش دم به دم کمالاتی رو که ندارد به دست میآوره. بعد از مقطع زمانی اونی رو که از قبل به سوی او هدایت شده بود اونها براش حاصل می شود که نتیجه این حرکت وجودیه استکمالی این است که کمالات ناداشته را به دست می آورد و به فعلیت می رسد. و نتیجه اینه که این حرکت وجودی هم زیر سر غایت داشتن است، هدف داشتن است. وگرنه تخم مرغ اگر بخواهد حرکت وجودی کند نداند تکوینن به چه هدفی میخواهد حرکت کند، آخه این که هیچ موقع مرغ نمیشه. اگر نداند که به چه هدفی دارد میرود، خب تخم مرغ باید اردک بشه، تخم مرغ باید طاووس بشه، تخم مرغ باید شتر مرغ بشه. حال این که اینجور نیست. وحدت صنع حاکم در نظام هستی که در روایات و آیات هم بهش اشاره فراوان شد نشون میدهد که هر موجودی در عالم ماده و طبیعت هدف مخصوص به خودش را، غایت به خودش را خواهان است. حالا به چه نحوه این غایت رو و این هدف رو خواهان است، از کجا میفهمد، کی هدایتش میکند، اینا باید توی بحثای دیگر جای طرح اوست، اما مناسبت دارد با اینجا. به هر حال باید هدف روشن باشد که این تخم مرغ دارد حرکت میکند به سوی چی دارد حرکت میکند. اگر تکوینن روشن نباشد که او به سوی چه میرود، خب کسی تخم مرغ بنشاند بعد ببینیم که شتر مرغ در آمده، تخم مرغ بنشاند بعد ببینیم غاز بیرون آمده، طاووس شده. این اصلا میبینید در عالم پذیرایی نیست این حرف، وحدت صنع اجازه نمیده. پس میبینیم حرکت وجودی هم قطعا انگیزه و هدف میخواد، که حالا این هدف را یه وقتی بر اساس اون خواسته و اون استعدادهای نهفته درونی شی بر اساس هدایت تکوینی الهی تشخیص داده میشه و شی در اون مسیر به راه میفتن، گاهی هم در امور افعال اختیاری مثل افعال اختیاری انسان ما یه چیزی رو تصور میکنیم، میبینیم بچه هامون بزرگ شدن یا میخواییم ازدواج کنیم، نیازمند به خونه ایم، اینا باعث میشه در ذهن ما تصور مقصود و مقصد پدید میآید، که حالا نحوه حدوث این نحوه تصورات در ذهن شخص از چه گونه مبادی، از چه انگیزه های دیگری باز پیدا میشود، اینا نسبت به هر شخصی و در هر موردی میبینید عوامل خاصی دخالت میکند. به هر حال ترسیم میکند آینده رو، بعد حرکت وجودی رو ایجاد میکند، شروع میکند، دم به دم هم در این حرکت وجودیه میبینید که از یک نداری به یک دارایی سوق پیدا میکنه و در نتیجه به اون هدف توی متن خارج هم نائل میشه. ولذا فرمودن حرکت های وجودی هم قطعا هدف میخواهد، انگیزه میخواهد، که اگر اون انگیزه نباشد هرگز اون هدف پیدا نمیشه و هرگز حرکت به سوی اون هدف هم تحقق پیدا نمی کند. و حیث این که تکوینن میبینیم از هر چیزی از جنس همون بر میخیزد، از تخم مرغ مرغ میآید، از تخم اردک اردک میآید، از بذر پرتقال و هسته پرتقال پرتقال میآید، و هاکذا از انگور انگور میآید. گتره این نیست نظام هستی، وگرنه کسی به چه جرأتی که نطفه مثلا انسانی رو در رحم منتقل کند، به جای این که از این نطفه آدم بروید گرگ بروید. اصلا به طور کلی انسان ها در تمام امور مستأصل میشن. وحدت صنع نظام هستی اگر نباشد مطلقا علم از بین میرود. الان تمام علم ما میرید زحمت میکشید در رشته پزشکی درس میخونید، بدن انسان را، صحت او را، سلامتی او را، اجزای او را، تشریع اعضا و جوارح او را یاد میگیریم، نوع امراض را هم متوجه میشیم، نوع داروها را هم متوجه میشیم، یک دفعه کل صحنه ها عوض بشه، بنا بوجود که فلون درد برای فلون عضو باشه ناگهان عوض شد مال یه عضو دیگری شد، فلون عضو قرار شد که با غذا به فلون شکل در بیاید. امشب آقا غذا خورد، تمام غذاها رفت توی اعضا و جواره بدن، اعضا و جواره رو عوض کرد، اشکال همه شده یه چیز دیگه، بافت انگشتا عوض شده، بافت ناخنها عوض شده، بافت غضروفها عوض شده، بافت استخونها عوض شد، خون دیگه به طور کلی از خون بودن یه چیز دیگر شد. خب تمام علوم پزشکی شما در هم میریزه تا بیایید این بافت جدید رو یاد بگیرید ناگهان صحنه عوض بشه، یه چیز دیگر بشن. اصلا به طور کلی علمی پا نمیگیرد. قطعا وقتی میخواد علمی در عالم پا بگیرد وحدت صنع نیاز دارد. وحدت صنع حاکم بر نظام هستی یک اصل محکم و قویم و استواری است که همه بر اساس این پایه دارن حرکت میکنن. وگرنه مزرعه کشاورزی رو ببره توش گندم بکارد، ناگهان ببینه پاییز ارزان شد، ببره برنج بکارد ببینه که خردل شد، ببره نمیدونم سیب بکاره ناگهان ببینه انگور شد، ببره انگور بکاره ناگهان ببینه پرتقال شد. این اصلا کلن به هم چی، همه چیز به هم میریزن. اینه که امام صادق ارسطو رو می ستاید و می گوید که او دانشمندی بود که مردم رو از راه وحدت صنع به وحدت صانع دلالت کرد. چه دستی تو کار است که این آقای کشاورز شک ندارد به هیچ وجه، می رود که گندم بکاره به یقین می داند گندم از گندم بروید، جوز جو، این گندم از گندم بروید جوز جو. این بیت به این مصرع مربوط به وحدت صنع نظام هستی است. چه سری است که این وحدت صنع را اداره می کند که از گندم گندم می روید، از جو هم جو می روید، هرگز این وحدت به هم نمی خورد. و ها کذا در تمام شؤون اینجوری است. وگرنه گوسفندها بچه های گرگ بزاین، خب کی دیگه جرأت میکند بره گوسفندداری کنه؟ گرگها گوسفند بزاین، یعنی تمام عالم همه هرج و مرج میشه. شما نگاه بفرمایید ببینید چه قوغاست در نظام هستی این وحدت صنع، و همه هم بر اساس وحدت صنع به یقینن. یعنی این آقا
دنبال گوسفندا از صبح تا به غروب میگردد و یقین دارد که از گوسفندها گوسفند زاییده میشوند، وگرنه ناگهان گله گوسفند او همه از دم گرگ بزایند. هیچی بادیشون یک سال شیش ماه بگرده زحمت بکشه، ناگهان بهار یک دسته گرگ تحویل گرفته، دیگه زحمتی نیه، همه از بین میره. نمیشه. ببینید تا وحدت صنع نباشد نه امر علمی در عالم پا میگیرد. اگر وحدت صنع نباشد حتی هیچ علم ریاضی هم پا نمیگیرد، که اگر فرض ما اعداد رو ببریم روی معدود پیاده کنیم ببینیم معدود از معدود بودن در رفته است، میبینی علم ریاضی هم پیاده نمیشه. ولذا حتما در خلقت وحدت صنع مسئله است. روح و سر خلقت را به یک تعبیری وحدت صنع تشکیل میدهد، که اگر این روح نباشد خلقت در او هرج و مرج است، اندازه ها و حدود اشیا از بین می رود، نطفه انسان گرگ بشود. می بینید نظام هستی هرج و مرج می شه، نطفه گوسفند پلنگ بشود، نظام هستی هرج و مرج می شه و هاکذا. ولذا توی درون خلقت وحدت صنع است. وقتی حرف از وحدت صنع به میان آمد قطعا وحدت صنعت یک وحدت صانعی را نیازمند است، برای اینکه اگر صنع است، صنعت است، ساخته شده است، بر چه مبنا ساخته شده است؟ سازنده کیست؟ اون واحد کیست که اینجور این وحدت رو در تمام شؤون این رو سریانش داد؟ که میبینید در یک درخت جایگاه شاخش با جایگاه برگش، با جایگاه میوهش، با جایگاه ساقش، با جایگاه ریشش، اینا با هم فرق میکنه. در ریشه ها هم باز جایگاه های ریشه های مویی، ریشه های اصلی، ریشه های فرعی و و کذا و کذا، اینا همه در جای خودشون فرق میکنن، همه در موطن خودشون مستکنند، نمیشود اون را از مقامش بیرون برد. وحدت صنع نظام هستی حتما تابع وحدت صانع است. امکان ندارد که وحدت صنع تعدد صانع را در پیش داشته باشد. عقل اجازه نمیدهد، یعنی میبیند بافت تکوینی اشیاء در هم میریزد، که قرآن هم فرمود لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا، میبینید که نمیشه قوام پیدا کنند. اصلا قوام نظام هستی که به یک تعبیری عدل آسمان ها و زمین است، بالعدل قامت السماوات و الارض، این قوامش به وحدت صنع، وحدت صنع هم به وحدت صانع برمی گردن. وحدت صنع به وحدت صانع برمی گردن. خب پس در جلسه امروز یک نکته دیگری هم بر نکته های قبلی افزوده شد، و اون نکته این است که توی دل خلقت ما حرف از وحدت صنع داریم، و این وحدت صنع هم قطعا بر اساس وحدت صانع است. امکان ندارد که از صانع و سازنده متعدد صنع واحد پیوسته تکوینی به هم برسد. اینا مسائل اعتباری نیست. در مسائل اعتباریات، در مسائل کسرات در نشأه طبیعت، مانعی نیست که دو نفر، چهار نفر، پنج نفر بیان بشینند با همدیگر همفکری کنند، بر اساس این همفکری یه ماشینی رو بسازن، طراحی کنن با هم بر اساس تبانی و هماهنگی یه شیء واحدی را بسازن. اینجا صنع طبیعی نیست، این صنع صنعتی است، مانعی نداره. چه این که حتی در طبیعت هم میبینیم آب و خاک و هوا و آتش متضاد میآیند، با همدیگر اتحاد پیدا میکنند و در نتیجه اتحادشون یک شیء طبیعی خاصی به نام این درخت، این حیوان، این انسان پدید میآید. اما بازم اونجا آقایون نایستادن که کی چه کسی بین این متضادها التیام برقرار کرد که خاک و آب و هوای آتش متضاد بیاین یک شیء رو تشکیل بدن با یک وحدت رویه، توی جدول وجودی یک شیء پیاده بشن با یک وحدت رویه. اینجا چه کسی در کار است، چه حقیقتی در کار است که این متضادها رو جمع کرده است و در مقام سیر صعودیشون به یک نقطه واحد اینها رو سوق داده است؟ پس معلوم می شود این متضادها استقلال وجودی در رسیدن به هدف ندارند. اون کسی که وحدت صانعی در بین این صنعت و صنایع هست، اون باعث می شود که این همه متضادها و کسرات به یک وحدت رویه‌ای تبدیل وجودی بشن و با همدیگر یک مقصد رو دنبال کنن که خود به خود این وحدت صنع یک وحدت صانعی را طلب می کند. پس بازم ما در مسئله خلقت حتما وحدت صنع را بهش نیازمندیم. این وحدت صنع هم در مورد تک تک اجزای عالم پیاده می شود، هم در مورد مجموعه اجزای عالم که با هم یک شیء واحد متناسب را تشکیل بدهند. طوری است که یکی مجرد است، یکی مادی است، مادی در تحت تربیت مجرد است و موجود مجرد به اذن الله مربی این مادی است. بعد میگیم ملائکه مدبرات امرند، و حال این که ملائکه موجودات مجردند، این گل، این گیاه، این بوته، این درخت، این انسان، این حیوان، اینا از جنبه ظاهری مادی هستند، اما اون وحدت صنعی که در عالم حاکم است که مجموعاً تمام این متضادها را، متغایرها را به یک نقطه واحد سوق می‌دهد که مجموعه عالم هم یک عالم به هم پیوسته است، نه از هم گسسته. درس نهم دروس معرفت نفس استادمون را مطالعه بفرمایید، دست هشتم نهم را مطالعه کنید، میبینید اشیا اونچنان با هم پیوستن و گسستگی ندارن و بر اساس پیوستگی دارن به سوی مقصد خاصی هر شیئی میرود. بعد میبینیم این شیء که دارد به مقصد خاصش هم میرود با تمام مجموعه اشیاء عالم دیگر و این عالم همه هم با هم هماهنگن، هیچ بینشون تنافی نیست، یک حب عمومی است، یک عشق عمومی است، یک هیجان عمومی است. این در حرکت وجودیه. در حرکت ایجادیش هم همین است. همین جوری که در حرکت وجودی غایت میخواهیم، هدف میخواهیم، هر موجودی هم بر اساس وحدت صنعش به سوی هدف خاص خودش در حرکت است و هیچگاه از اون مسیری که دارد هم بیرون نمیرود. به تعبیر قرآن کریم، ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه یا خلقه ثم هدا. بعد وقتی در اون مسیرم راه میفتد، هرگز از اون مسیر تخطی نمی کند. حالا شاید یه وقتی موانع پیش بیاد او در طی مسیر و رسیدن به مقصد نتواند به مقصد برسد، موانع هست، اما معناش این نیست که اگر موانعی پیش آمده است ایشون راه رو منحرف کند به غیر مقصد برود. نه خیر، وحدت سن او رو در مسیر خودش هدایت میکند. ثم هدا، سپس هدایت کرد اون کل شی را. ثم هدا، خدا هدایت کرد اون هر چیزی رو به سوی مقصود خودش. خب تا اینجا هم پس عنایت میفرمایید که وحدت صنع نظام هستی یک حاکمیت عجیبی دارد. حرکت وجودیه در هر شیعی مقصودی رو میطلبد و این غایت در حرکت وجودیه یک اصل است. اگر غایت در حرکت وجودیه نباشد عوض پیش می آید. برای همین است که در بحث خلقت حرف حق مطرح است: هو الذی خلق السماوات والارض بالحق، او کسی است که آسمان ها و زمین را بر اساس حق آفرید. عزیزان یک کمی جلو تشریف بیارید، آیون در زحمت افتادن یک کمی. خب این وحدت سن رو همینجور جلو تشریف میارید، محبت میفرمایید گوش میکنید. این وحدت سن را میبینیم به یک تعبیری حقانیت عالم تشکیل میدهد. آیا وحدت سن حق است یا باطل است؟ اگر عالم بر اساس حق خلق نمیشد وحدت سن بر او حاکم نمیشد. اگر وحدت صنع حاکم نشود در خلقت عوض پیش می آید، برای اینکه در حرکت وجودیه هر چیزی که می خواهد از نقص به کمال برود نمی داند اصلا چه کار است، می خواهد به کجا بره. ناگهان می بینی گندم جو شده، گوسفند گرگ شده، گرگ بچهش گوسفند شده. آخه گرگ بچهش نمی تونه گوسفند شاخدار بشه، مثلا با هاکز بچه آهوم این مار شده، بچه مار میبینی عقرب شده، تخم مار میبینی مثلا کپ درست کرده، تخم کپ از اون مار در آمده. اصلا نمیشه، هیچ عالم ضابط من نخواهد بود. اگر شما در این آیه قرآن میخوانیم تلاوت میکنیم هو الذی، در آیه دوم سوره تغابن هو الذی خلق السماوات والارض بالحق، یا برای نماز شب که بر میخیزید این آیات را تلاوت میکنید یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا، بار الله این رو باطل خلقش نکردی. هر چیزی هم که خلق شد حتما حقیقتی بود که خلق شد، ولو در مقام یک مرتبه پایین تر که توی ازداد قدم بر می داریم میگیم حالا چرا پشه ما رو گزیده است، میخواستن چه کنن اینو خلق کردن، به درد کی میخورد این خلق شد. ان الله لا یستحیی یضرب مثلا ما بعودتا فما فوقها، بعد اونایی که میبینید ایمان ندارن میگن حالا این فیقولون ماذا اراد الله به هذا مثلا، و چی کار کنه آقا این رو خلق کرده، چه به درد میخوره. این سوال یک کسی است که هیچ اطلاعی از عالم ندارد. این سوال یک کسی است که فقط محدوده خودش رو و زندگی خودش رو میبیند و میخواهد که خودش خوشگذرانی کند. این سوال کسی است که هدف خودش رو هم تشخیص نداده است. اگر رسیدن خودش رو هم به هدف تشخیص میداد یه همچی سوالی نمی کنن. اما اونی که و یعلمون انه الحق من ربهم، اونی که چشم حق بین دارد و میگوید ربنا ما خلقت هذا باطلا، میگوید همین سوسکم باید به همین صورت خلق میشد، که اگر او خلق نمیشد عالم یک نقصی درش پیدا بود. اگر این پشه به همین صورت خلق نمیشد، قطعا در عالم یه نقصی بود که چرا این پیدا نشد اصلا. هر موجودی هم که خلق شد معلوم است که در عالم از بس که کمال است، هی این کمالات تعین پیدا می کند، در این تعین، در اون تعین، در اون تعین، و این متعینات وقتی با هم مقایسه می شوند یکی ضد دیگری است. اما وقتی شما برگردید به قبل از تعین میبینید تعین زیر سر کمالات است. چون جنابالی کمال نویسایی دارید، وقتی قلم به دست میگیرید در قلم شما الف پیاده میشه، با پیاده میشه، جیم پیاده میشه، کاف پیاده میشه. وقتی کمر خم کاف را، کمر خم دال را، کمر خم نمیدونم دوم کجه جیم را، اینا رو مشاهده میکنی با قامت مستقیم الف رو میگه یعنی چی؟ اون چرا این؟ خب اینو چرا خلق کردن؟ بعد وقتی میای دقت میکنی میبینی نه، همه زیر سر اون کمال است. اون کمال نویسایی تو اقتضای او این است که وقتی دست به قلم میشود از این کمال نویسایی در خارج پیاده میشود، تمام این اشکال و صور باید بیاید که اگر نیاید معلوم است اون مبدع این اشکال و صور یک نقصی داشت که نشد، یک مقداری از کمالاتش مثلا کم بود که نشد این جیم پیاده بشه. وگرنه اگر کسی کامل باشد از الف تا یا همه از او پیاده میشه. اگر یک موجودی کامل باشد معلوم است که درخت ها چرا اینقدر از جنبه علم ریاضیات دارای اشکال و صور عجیب و غریبن که درخت ها رو وقتی نگاه میکنی گاهی یکی پیدا میشه قامت الف گونه مثل سرو پیدا میکنه، اما درخت های دیگر نوعا قامت الفی ندارن، اونقدر شاخه های پیش در پیش دارن که تمام شاخه هاشون رو کنه و اگر مداراتی بخواهید فرض بفرمایید اینقدر این مدارات با همدیگر تقاطع میکنن، اشکال هندسی تشکیل میدن و این اشکال هندسی هر شکلش شاید هزاران حکم هندسی توش پیاده میشه که اگر اینها نمیشد معلوم است اون خالق نقصی داشت که این کمالات، نقص کمالی داشت که نشد این صور خودشو نشون بده، وگرنه با صور بیایه. یکی دست به قلم میکند چهار تو شکل هندسی رو بلد است، میگیم بیشتر از این دنبال کن، میگه ندارم. یکی بلد هست کامل است، حالا بهش میگی آقا هر شکل هندسی رو میخوای پیاده کن، میگه باشه پیاده میکنیم، از کمالمون کم نمیاد. لا تزیده کثرت العطاء الا جودا و کرما، هر چه شما در مقام علمتون میگیرید و پیاده میکنید نه تنها کم نمیاد اضافه میاد. یک شکل کشیدی در مرتبه دوم قوی تری، یک القاء علمی کرده ای در مرتبه سوم قوی تری، یک حقیقتی رو از ذهنت بیرون کشیده ای، نقشه ساختمانی برای دومین بار از تو طلب شد دیگه نقشت قوی تره، دهمین بار بهتره، صدمین بار بهتره، هزارمین بارت بهتره. اگر یه چیزی در عالم میشد خلق بشود که نمیشد نشود و اصلا پدید نیاید، معلوم است که اون خالق نقصی در کمال دارد که نمیتواند این شی در خارج از او ظهور کند. اینی که حالا وقتی اینا بحثای فلسفی پیش میاد به مثل دعای عرفه تشرف حاصل میکنید. در دعای عرفه روز دو روز قبل، سه روز قبل قرائت فرمودید بار الها میدانم تمام هدف تو در خلقت این است که خودت را به من بشناسانی. اگرم به من گفتی در آسمون ها و زمین و در آثار من برو فکر کن، منو به طرف آثار فرستادی، نه اینکه خواستی منو آثار شناسم کنی، بلکه چون خودت رو در تمام این آثار به من نشون دادی گفتی آقا تو تمام آثار من برو، هیچی رو فروگذار نکن، که اگر کسی که انهو که رو انسان کامل انسانیست و علم آدم الاسماء کلها، چرا غیر از او کامل نیستن؟ برای اینکه یک مقداری رو بلدن از یک مقدار دیگری بیخبرن، پس به همون مقداری که از یک مقداری بیخبرن به همون مقدار از خدای متعال در اون خلق هم بیخبرن. ولذا انسان کامل کیست؟ اون کسیست معلم به کل اسماست. اینی که فرمود که الهی اگر میخوایی مرا به سوی آثارت سوق بدهی، برای اینکه چون خودت رو در تمام آثار نشون داده ای به من گفته ای بیا در خلقت من، در آثار من، در اینها حرکت کن، زیر رو کن، که خواستی من تو رو در تمام جاها ببینم و ببینم ظاهر همین تویی. نه اینکه این ظاهر است و خدای این هم یک ظاهر دیگری غیر از این ظاهر است. اون جمله امام رو در دعای عرفه مطالعه کنید، زیر رو کنید. آقا فرمود که نه، من هر چه رو که میبینم نه اینکه ببینم تو در او ظاهری، او یه ظاهری غیر از توی، من هر چه رو که میبینم میبینم تو ظاهری. هو الاول و الاخر و هو ظاهر است، هو ظاهر است. دیگه بحث ها تنگ میشه. اینجاست به تعبیر امام در اول مصباح الهدایه فرمود که نکته ها چون تیغ پولاد است تیز، گر نداری تو سپر واپس گریز. وقتی دعای عرفه بخواد بعضی از جمله هاش که خیلی افق سنگین است اینا باز بشه، ولذا نمیگه که کور باد بعضی های این امیت عینون لا تراک علیها رقیبا را، معنا میکنن کور باد اون چشمی ها، فعل ام با نیست، کور باد نیست، امیت کور است، این فعل ماضی است. عین چون مؤنث مجازی است به مناسبت کلمه عین امام فعل را مؤنث آورده است، مفرد مؤنث مغایب ماضی است. عمیت کور است، عینون لا تراک علیها، کور است چشمی که نمی بیند تو را بر چشم رقیب. این علیها به عین برمیگرده، لا ترا علیها رقیبا، کور است این چشمی که نگاه می کند نمی بیند که تو بر این چشم رقیبی، این چشم کوره. اینا رو با چجوری معنا کرد؟ چشمی که نمی بینه تو رقیب چشمی، نه رقیب اشیای دیگر رو. چشمی که نمی بیند تو رقیب چشمی، این چشم کوره اصلا نمی بینه. ولی زمین میگه خب این که آفتاب است، خدا کو؟ این چشم کوره. میگه این که زمین است، خدا کو؟ این چشم کوره. این که حالا میروید، ما هم که خودمون کار میکنیم و زحمت میکشیم و خون دل میخوریم، خدا کو؟ این زبان لاله، این چشم کوره بیچاره. نه، زبون لاله، حرف میزنه اما لاله. کلت الالسنو در روایات آمده، کلت الالسنو، تمام زبونها همه لالن، بیچاره ها نمیدونن چی بگن. اون امیران کلام میفهمن چی میفرماین. خب چون وقت گذشته با دعا قرائت کنیم اجازه بفرمایید، پس این نکته رو هم این هفته برش اضافه بفرمایید که توی دل خلقت وحدت صنع حاکم است تا بحثای دیگر.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم إني أسألك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم الذي إذا دعيت به على مغالق أبواب السماء للفتح بالرحمة فتحاً، وَإِذَا دُعِيتَ بِهِ عَلَى مَضَايِقِ أَبْوَابِ الْأَرْضِ لِلْفَرَجٍ فَرَجًا، وَإِذَا دُعِيتَ بِهِ عَلَى الْعُسْرِ لِلْيُسْرِ تَيَسَّرًا، وَإِذَا دُعِيتَ بِهِ عَلَى الْأَمْوَاتِ لِلنُّشُورِ انْتَشَرًا، وَإِذَا دُعِيتَ بِهِ عَلَى كَشْفِ الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ انْكَشَفًا، وَبِجَلَالِ وَجْهِكَ الْكَرِيمِ أَكْرَمِ الْوُجُوهِ وَأَعَزِّ الْوُجُوهِ الَّذِي عَنَتْ لَهُ الْوُجُوهُ وخدعت له الرقاب وخشعت له الأصوات وبجلت له القلوب من مخافته، وبقوتك التي بها تمسك السماء عن تقع على الأرض إلا بإذنه، وتمسك السماوات والأرض أن تزولا، وبمشيئتك التي دان لها العالمون، وبكلمتك التي خلقت بها السماوات والأرض، وبحكمتك التي صنعت بها العجائب وخلقت بها الظلمة وجعلتها ليلا وجعلت الليل سكنا، وخلقت بها النور وجعلته نهارا وجعلت النهار نشورا مبصرا، وخلقت بها الشمس وجعلت الشمس ضياء، وخلقت بها القمر وجعلت القمر نورا، وخلقت بها الكواكب وجعلت نجوما وبروجا ومصابيح وزينة ورجوما، وجعلت لها مشارق ومقارب، وجعلت لها مطالع ومجاريا، وجعلت لها فلكا ومصابيح، وقدرتها في السماء مناسل فأحسنت تقديرها، وصورتها فأحسنت تصويرها، وأحصيتها بأسمائك إحصاء، ودبرتها بحكمتك تدبيرا، وأحسنت تدبيرها وسخرتها بسلطان الليل وسلطان النهار والساعات وعدد السنين والحصان، وجعلت رؤيتها لجميع الناس مرأة واحدة، وأسألك اللهم بمجدك الذي كلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران عليه السلام في المقدسين فوق إحساس الكروبين، فوق غمائم النور، فوق تابوت الشهادة في عمود النار، وفي تور سينا وفي جبل حوريث في الوادي المقدس في البقعة المباركة من جانب التور الأيمن من الشجرة وفي أرض مصر بتسع آيات بينات ويوم فرقت لبني إسرائيل البحر وفي المنبجسات التي صنعت بها العجائب في بحر سور وأقدت ماء البحر في قلب القمر كالحجارة وجاوزت ببني إسرائيل البحر وتمت كلمتك الحسنى عليهم بما سبروا وأورثتهم مشارق الأرض ومقاربها التي باركت فيها للعالمين وأغرقت فرعون وجنوده ومناكبه في اليم وباسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم وبمجدك الذي تجليت به لموسى كليمك عليه السلام في تور سيناء ولإبراهيم عليه السلام خليلك من قبل في مسجد الخير ولإسحاق سفيك عليه السلام في بعر شيع وليعقوب نبيك عليه السلام في بيتين وأوفيت لإبراهيم عليه السلام بميثاقك ولإسحاق بحلفك وليعقوب بشهادتك وللمؤمنين بوعدك وللداعين بأسمائك فعجبت وبمجدك الذي ظهر لموسى بن عمران عليه السلام على قوة الرمان وبآياتك التي وقعت على أرض مصر بمجد العزة والغلبة بآيات عزيزة وبسلطان القدرة بقوة وبعزة القدرة وبشأن الكلمة التامة وبكلماتك التي تفضلت بها على أهل السماوات والأرض وأهل الدنيا وأهل الآخرة وبرحمتك التي مننت بها على جميع خلقه وباستطاعتك التي أقمت بها على العالمين وبنورك الذي قد خر من فزعه تور سينا وبعلمك وجلالك وكبريائك وعزتك وجبروتك التي لم تستغلها الأرض وانخفضت لها السماوات وانزجر لها الغمر الأكبر وركدت لها البحار والأنهار وخضعت لها الجبال وسكنت لها الأرض بمناكبها واستسلمت لها الخلائق كلها وخفقت لها الرياح في جريانها وخمدت لها النيران في أوطانها وبسلطانك الذي عرفت لك به الغلبة دهر الدهور وحمدت به في السماوات والأرضين وبكلمتك كلمة الصدق التي سبقت لأبينا آدم عليه السلام بذريته بالرحمة وأسألك بكلمتك التي غلبت كل شيء وبنور وجهك الذي تجليت به للجبل فجعلته دكا وخر موسى صعقا وبمجدك الذي ظهر على تور سيناء فكلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران وبطلعتك في سعيرة وظهورك في جبل فاران بربوات المقدسين وجنود الملائكة الصافين وخشوع الملائكة المسبحين وببركاتك التي باركت فيها على إبراهيم خليلك عليه السلام في أمة محمد صلى الله عليه وآله وباركت لإسحاق سفيك في أمة عيسى عليهما السلام وباركت ليعقوب إسرائيلك في أمة موسى عليهما السلام وباركت لحبيبك محمد صلى الله عليه وآله في عترته وذريته وأمته اللهم وكما غبنا عن ذلك فلم نشهده وآمنا به ولم نرى صدقا وعدلا أن تسلي على محمد وآل محمد وأن تبارك على محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد كأفضل ما سليت وباركت وترحمت على إبراهيم إنك حميد مجيد فإن فعال لما تريد وأنت على كل شيء قدير اللهم بحق هذا الدعاء وبحق هذه الأسماء التي لا يعلم تفسيرها ولا يعلم باطنها غيره صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بي ما أنا أهله واغفر لي من ذنوبي ما تقدم منها وما تأخر ووسع علي من حلال رزقك واكفني مؤونة إنسان سوء وشار سوء وقرين سوء وسلطان سوء إنك على ما تشاء قدير وبكل شيء عليم آمين رب العالمين.